خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه‌های آغازین روز شنبه است، 21 بهمن ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا براتون از تازه ترین تحولات ایران و جهان بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. به دنبال پیشتازی نامزدهای مستقل مورد حمایت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور، او در پیامی از زندان اعلام پیروزی کرد. این در حالی است که نواز شریف، دیگر نخست وزیر سابق، هم از پیروزی حزبش در این انتخابات خبر داده است. بر مبنای نتایجی که تاکنون اعلام شده، نامزدهای مورد حمایت عمران خان 98 کرسی را کسب کردند. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد. حزب مسلم لیگ متعلق به نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، تاکنون 67 کرسی کسب کرده. حزب مردم متعلق به فرزند بی‌نظیر بوتو نیز با کسب 51 کرسی در رده سوم قرار دارد. نواز شریف که مورد حمایت ارتش است، با اعلام پیروزی گفته که آماده ائتلاف با احزاب دیگر است. همزمان گزارش‌ها حاکی از وقوع برخی درگیری‌ها میان هواداران عمران خان و پلیس در مناطقی از پاکستان و کشته شدن دست کم 2 نفر است. نخست وزیر اسرائیل میگوید به ارتش این کشور دستور داده است تا طرحی دوگانه را برای تخلیه ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه قبل از حمله به این شهر آماده کند. بر اساس این طرح، ارتش باید هم برای تخلیه غیر نظامیان و هم حمله به اعضای گروه افراطی حماس در رفح اقدام کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. تخمین زده می‌شود که 1.5 میلیون فلسطینی پس از فرار از مناطق دیگر غزه در شهر رفح نزدیک مرز مصر ساکن شدند. نخست وزیر اسرائیل پیشتر از لزوم حمله به این شهر برای شکست گروه افراطی حماس خبر داده بود. اظهاراتی که با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و آمریکا به اسرائیل هشدار داد، حمله به رفح می‌تواند فاجعه بار باشد. با این همه اسرائیل اوایل روز جمعه 2 ساختمان مسکونی را در این شهر بمباران کرد. در حالی که سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت نزدیک به 15,000 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده، رسانه‌های ایران می‌گویند صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس تایید نشده است. پیش از این 26 نماینده فعلی مجلس توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند که روز جمعه اعلام شد پس از بررسی مجدد این شورا تنها 3 تن تایید صلاحیت شدند. به علاوه شورای نگهبان صلاحیت 2 نماینده مجلس را که پیشتر تایید شده بودند در بررسی دوباره رد کرده است. به این ترتیب صلاحیت 25 نماینده فعلی مجلس برای دوره 12 انتخابات رد شده است. 5 نفر از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس هم رد صلاحیت شدند. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری 11 اسفند امسال برگزار شود. در همین حال محمد رضا خباز، نماینده پیشین مجلس که از چهره‌های اصلاح طلب به شمار می‌رفت، ساعتی پس از اعلام رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان به دلیل ایست قلبی درگذشت. آقای خباز که هنگام مرگ 69 سال داشت، در دوره‌های 4، 5، 6 و 8 نماینده مجلس بود. او همچنین سابقه استانداری سمنان و خراسان شمالی را نیز در کارنامه داشت. مرگ او ساعتی پس از اعلام رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رخ داد. و پلیس سوئیس میگوید به نظر نمی‌رسد پناهجوی ایرانی که 15 نفر را برای 4 ساعت در قطاری در این کشور به گروگان گرفته بود، انگیزه تروریستی داشت. هویت این پناهجوی 32 ساله که با شلیک پلیس کشته شد هنوز اعلام نشده است. پلیس سوئیس پیشتر گفته بود که او به تبر و چاقو مسلح بود و به فارسی و انگلیسی صحبت می‌کرد. یک سخنگوی پلیس روز جمعه به رسانه‌ها گفت که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این فرد از شرایط خود به عنوان پناهجو در سوئیس ناراضی بود. در ویدیویی که رسانه‌های سوئیس از این حادثه منتشر کردند، فرد گروگانگیر به زبان انگلیسی می‌گوید می‌خواهد به انگلستان برود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوریازر. خبرهای بیشتر رو میتونید در radiofarda.com بخونید. تلاطم در صحنه سیاسی پاکستان در پی موفقیت حزبی که اجازه حضور رسمی در انتخابات را نداشت. ارومیه از حلقه سبز پیرامون دریاچه و دردسرهایش خواهیم گفت. و پایان طولانی ترین مأموریت بخش خصوصی در ایستگاه فضایی دیگر موضوعی است که در این مجله از اون بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 30 دقیقه بامداد شنبه در این مجله نیمه شب همراه ما بمانید. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون همراه ما شدید در این مجله نیمه شب رادیو فردا. به دنبال پیشتازی نامزدهای مستقل مورد حمایت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور، او در پیامی اعلام پیروزی کرد. آن سوی میدان نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، شامگاه جمعه از همه احزاب سیاسی خواست که برای تشکیل دولت متحد شوند. آقای شریف و همراهانش خود رو پیروز انتخابات میدونن، اما میگن که اکثریت آرا رو به دست نیاوردن و باید دولت ائتلافی تشکیل بشه. با ادامه بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان و وقوع حملاتی که گروه داعش اخیراً مسئولیت اون رو بر عهده گرفته، نگرانی از آینده حکومت در این کشور حتی بریتانیا رو برون داشت که روز جمعه به شدت از این وضعیت و اونچه که بی‌عدالتی در انتخابات خوانده ابراز نگرانی بکنه. ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، رو درباره این انتخابات در پاکستان بشنوید.
یک اتفاق کم نظیری که افتاده اینه که یک حزبی به اصطلاح کنار زده بشه، مجلس هم منحل بشه، نخست وزیر هم برکنار بشه، بعد بره زندان، بعد چندین و چند جرم هم براش بگیرن و با این وجود طرفداراش، یعنی اونایی که به واسطه انحلال حزب الان به عنوان کاندید مستقل نامزد شدن، در این حد رأی بیارن. این اتفاقیه که یک کمی کم نظیره در پاکستان. انتظار می رفت آقای شریف به خاطر اینکه برادرش هم از حمایت ارتش برخوردار هست، حزب مسلم لیگ، حزب آقای نواز شریف، انتظار می رفت که اکثریت آرا رو کسب بکنه و خیلی هم روش حساب می کردن که خب یک دولت ائتلافی هم با حزب مردم، حزب پسر خانم بوتو زرداری تشکیل میده و این اتفاق نیفتاده هنوز. چرا؟ چون کسی انتظار نداشت که حزب طرفدارای آقای خان تا این حد رای بیارن.
اما این الان وضعیت تشکیل دولت، وضعیت سیاسی در پاکستان رو کجا نگه میداره؟ با توجه به اینکه به هر حال همونطور که میگید یک کسی و یک حزبی که از شرکت در انتخابات منع شده، آقای خان خودش زندانی شده، این وضعیت نابسامان چگونه میتونه به تشکیل یک دولت باثبات در پاکستان منجر بشه؟
خب حالا چند تا نکته هست. یکی این که هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده، فقط اون چیزی که مشخص این که حزب آقای شریف، حزب مسلم لیگ، اکثریتی که بتونه سریع دولت ائتلافی تشکیل بده نداره. این مرحله هنوز مرحله آرامش قبل از طوفانه. الان باید ببینیم با تمام کارهایی که ارتش پاکستان، نظامی های پاکستان کردن، از جمله فرض کنید قطع سرویس اینترنتی، قطع تلفن های موبایل، برای اینکه به اصطلاح حالا با انگیزه یا توجیه امنیت بتونن مانع از فرض کنید آشوب و بمب‌گذاری بیشتر بشن. حالا باید ببینیم که در رای به اصطلاح شمارش نهایی آرا چه اتفاقی خواهد افتاد. به طور سنتی در پاکستان این روز، یعنی روزی که هنوز نتیجه انتخابات معلوم میشه یا فردا، هنوز اشکالی، هنوز نرماله، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. منتها بعدش هست که یهو میبینید که طرفداران این گروه یا اون گروه یه مقداری معمولا به شورش میفتن، چون از نتیجه اعلام شده راضی نیستن و بعد ارتش وارد، نیروهای امنیتی وارد عمل میشن. حتی اتفاق افتاده که اگر که این آشوب بزرگی برپا بشه و نتونن جلوشو بگیرن که خب ارتش کودتا بکنه. این اتفاق هم افتاده در گذشته در پاکستان، ولی در همین لحظه الان به نظر من هنوز باید منتظر مون تا موقعی که به اصطلاح پیروز نهایی اعلام بشه و نتیجه کاملا مشخص بشه که چه نتیجه خواهند گرفت. البته آنچه که به نظر من چشمگیر هست حضور آقای خان در انتخابات بود. این واقعا یه مقداری نگران میکنه هم نیروهای ارتش رو که فکر میکردن در کنترل دارن خان رو از انتخابات، تحریک انصاف حزب آقای خان رو از انتخابات دور نگه داشتن و در نتیجه الان غافلگیر شدن.
آقای خان رو دور نگه داشتن اما هواداران آقای خان به تبع به عنوان رای دهنده پای صندوق اومدن. اما سوالی که من از شما دارم اینه که به هر حال پاکستان کشور بسیار مهمی است. پاکستان یکی از کشورهای دارنده بمب اتمی است. پاکستان همسایه شرقی ایرانه و در یک منطقه بسیار بحران زده هم اکنون. فکر میکنید که کشورهای غربی که حالا مثلا بریتانیا میاد و ابراز نگرانی میکنه، میگه که نگرانی جدی داره از نتیجه این انتخابات، فکر میکنید کشورهای غربی آیا راهی دارن برای اینکه قدرتمندان رو در پاکستان به یک صلح و ثباتی برسونن در نهایت پس از یکی دو سالی که ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی هستیم اونجا؟
به نظر نمیاد این اتفاق بیفته. یادمون باشه بخشی از اتفاقها و تشنجهای داخل پاکستان به این دلیل بود که آقای خان ایالات متحده رو محکوم میکرد که علیهش عمل کرده.
بله.
خب پس کشورهای غربی نمیتونن بیان اعمال نظر بکنن، اعمال نفوذ بکنن. هر کاری که میخواستن بکنن تا قبل از انتخابات باید میکردن. حالا ببینید یک احتمال خیلی ضعیف هم هست که خب با توجه به این که ارتش در مقابل نتیجه انتخابات مثلا گذاشته حالا این تعداد رای بیارن تحریک انصافی ها، که واقعا فکر کنن که خب بیان حالا یک دولت ائتلافی در پاکستان تشکیل بشه حتی با کاندیداهای مستقلی که طرفدار آقای خان هستند و یه مقداری سعی کنن الان اوضاع رو آروم بکنن. برای اینکه ببینید چیز خطرناکتر اینه
آیا
که
آیا امکانش وجود داره؟
خود شریف الان میگه که حاضر با هر کسی که رأی آورده دولت ائتلافی تشکیل بده. حالا احتمالاً یه سری از اون کاندیداهای مستقل هم مثلا یا در کابینه بیان و خب در مجلس هم که حضور چشمگیری دارن. اما وضعیت اقتصادیه که خیلی خیلی بحرانیه در همین لحظه. مثلا بانک جهانی ممکنه، صندوق بین‌المللی پول ممکنه اصلا دیگه پول نده به پاکستان و این دیگه میشه فاجعه. حالا این آخرین امید واقعا که اینها رو یه مقداری به آرامش برسونه، بتونن یه ارتش هم چشمشو ببنده برخلاف مداخله های جدی و مستقیمی که همیشه کرده، الان بذارن یه مقداری آرومتر این ماجرا بگذره. ولی خب بازم بستگی داره به سپویلر به قول آمریکایی‌ها، یعنی کسایی که حالا بمب‌گذاری میشه، داعش چقدر عمل میکنه تو این روزهای مشخص، چه زر کنترل از دست دولت خارج بشه، از دست حاکمیت، و خب ارتش وارد عمل بشه، کودتایی چیزی بکنه.
از فاطمه امان میشنیدی، تحلیلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، پیرامون آنچه که در این روزها و ساعتها در پاکستان و پیرامون انتخابات پارلمانی این کشور میگذره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگر که حساب‌های رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنید، از جمله اینستاگرام، یا دنبال کننده صفحه یوتیوب ما هستید، یا اینکه radiofarda.com وبسایت ما رو دیده باشید، در این ساعت‌های اخیر یک مستند تازه رادیو فردا منتشر کرده، ساخته همکارم وحید پوراستاد است، مستندی با عنوان تبلیغ علیه نظام مقدس. در توضیح طولانی که وحید در وبسایت رادیو فردا درباره این مستند نوشته، در جمله اولش نوشته که جمهوری اسلامی ما رو وارد دنیای اورولی کرد، همان ویران شهری که جورج اورول، نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی، در کتاب 1984 اون رو پیش بینی کرده بود. فکر کنم همین مقدمه دعوت خوبی باشه برای اینکه بگم که میتونید به پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا سر بزنید و این مستند 53 دقیقه‌ای رو ببینید. اسمش هست تبلیغ علیه نظام مقدس. اما در این روزها صحبت درباره فعالیت‌هایی در بانک‌های عراق مطرح شد. یکی از این خبرها این هست که بانک مرکزی عراق پروانه فعالیت بانک ملی، اجازه فعالیت بانک ملی، بزرگترین بانک ایرانی رو لغو کرد. دلیل این تصمیم تحریم بین المللی بانک ملی اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا سال 2018، حدود 6 سال پیش، بانک ملی ایران رو به دلیل استفاده سپاه پاسداران از این بانک برای توزیع منابع مالی در میان گروه های شبه نظامی شیعه عراقی تحریم کرده بود. اما چرا عراق حالا این تحریم، بعد از این تحریم، مجوز این بانک رو لغو کرده؟ روشن کسترکی، کارشناس اقتصادی، در این باره بیشتر میگه.
بله، همونطور که اشاره کردی، تحریم ها مدت هاست ادامه داره، اما به حال اقدام کردن برای تعطیلی شعبه بانک ملی در عراق و به نظر میرسه که بسته شدن شعبه بانک ملی در عراق برمیگرده به فشارهایی که دولت ایالات متحده بر عراق گذاشته که با رصد فعالیت های بانکی و تجاری در حال بستن مسیرهایی باشن که از طریق اون جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور میزنه و مسیر غیر رسمی ورود ارز به ایران رو باز گذاشته. در این رابطه میتونم اشاره بکنم به اینکه چند روز پیش هم بانک مرکزی عراق معاملات ارزی با 8 بانک این کشور رو برای مبارزه با پولشویی و استفاده غیرقانونی از ارز دلار ممنوع اعلام کرد و همینطور در هفته دوم بهمن هم گزارشی توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده بود در مورد فشارهای ایالات متحده به عراق برای رصد و اعلام اطلاعات مربوط به منابع مالی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. در واقع نکته مهم این هست که ایالات متحده به دنبال این هست که بتونه جلوگیری کنه از فعالیت صرافی‌ها، بانک‌ها و به طور کلی مسیرهایی که جمهوری اسلامی از طریق اون منابع مالی برای نیروهای نیابتی تحت حمایت خودش در منطقه رو تامین می‌کنه و یا کمک می‌کنه به اینکه بتونه ارز دلار رو به صورت غیر رسمی وارد ایران کنه.
خب خانم هاسترکی، حالا با باطل شدن مجوز فعالیت بانک ملی ایران در عراق، با این حساب باید به این نتیجه رسید که بخشی از درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی که از طریق پولشویی از راه عراق تامین میشد از دست رفته. این چه تأثیری از دیدگاه شما میتونه روی اقتصاد ایران داشته باشه؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی مسیرهای بسیار متنوعی رو طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده. ممکنه که بسته شدن شعبه بانک ملی در عراق برای یک مدت کوتاهی یک اختلال ایجاد بکنه در بخشی از تبادلات که از طریق این بانک صورت می‌گرفته. اما به طور کلی من فکر میکنم که به دلیل همون راه‌های متنوعی که بهش اشاره کردم مشکل خیلی حادی ایجاد نخواهد شد. برای مثال جمهوری اسلامی شرکت‌های بسیار زیادی رو تأسیس کرده به صورت خصوصی، یعنی ظاهرا بخش خصوصی هستند در کشورهای از جمله امارات، ترکیه، عراق و از طریق اینها داره تبادلات تجاری رو به صورت سوری انجام میده و درآمدها و پولهایی که جابجا میشه در این شرکت‌ها در نهایت منتقل می‌کنه از طریق صرافی‌های غیر رسمی به کشور. به دلیل همین هم من فکر می‌کنم که خیلی اثرگذاری چندانی نخواهد داشت و در نهایت این سیستم پولشویی و دور زدن تحریم‌ها رو به همین شکلی که سازماندهی کردن در این سال‌ها ادامه خواهند داد. ببینید، جمهوری اسلامی در عراق به صورت مشخص یک سیستم سازماندهی شده مالی، یک شبکه سازماندهی شده مالی برای دور زدن تحریم ها رو داشته. برای مثال بهمن ماه سال گذشته دو مشاور بانکی عراق در گفتگو با رویترز گفته بودند که جمهوری اسلامی ماهانه حدود 100 میلیون دلار از تاجران عراقی رو دریافت کنه و به ایران منتقل میکنه. یا مثلا یک سرهنگ پلیس مرزی عراق همون موقع توضیح داده بود که قاچاقچی ها و عواملی که پول رو به صورت نقدی برای جمهوری اسلامی وارد ایران میکنن از طریق کوله پشتی های اسکناس دلار رو روزانه مبالغ بسیار زیادی رو وارد میکنن به خاک ایران. منظورم این هست که این شبکه‌ای که هست شبکه‌ی تو در تو و گسترده‌ایه و حالا اگر یکی از شاهرگ‌های اون که بگیم بانک ملی بوده در عراق زده بشه، شاهرگ‌های دیگه‌ای وجود دارن که همچنان این مسیر رو برای جمهوری اسلامی پیش خواهند برد.
روشنک استرکی کارشناس اقتصادی بود که به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از سوی میگن برای احیای دریاچه ارومیه به نزدیک 14 میلیارد متر مکعب آب احتیاجه. از سوی کمربند سبز دور دریاچه رو عامل نرسیدن آب به اون میدونند. کمربندی که بخش عمده سبزیش رو مدیون کشت یونج است. رویا کریمی مجد گزارش میده.
حتما شما هم در تصاویر هوایی که از دریاچه ارومیه منتشر شده حاله سبز رنگ اطراف آن را دیده اید. کمربند سبزی که حاصل باغات سیب و زمین‌های کشت چغندر و یونج است. حالا علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وبسایت دیدبان ایران گفته است که کفه سفید دریاچه ارومیه زمانی جان می‌گیرد که حاله سبز دور آن حذف شود. به گفته سلاجقه این حاله سبز که دور دریاچه ارومیه ایجاد شده به دلیل وجود چاه‌های غیر مجاز حفر شده یا گونه‌های آببری که در این محدوده کشت می‌شود بخش اعظم حقابه دریاچه را به خود اختصاص داده است. نیکانگ کوسر زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا در مورد مصرف 33% از حقابه دریاچه ارومیه به دلیل کاشت محصولاتی چون یونج میگوید
در طول روزهای اخیر بارها این خبر منتشر شده که کشت یونج سهمی معادل 1/3 از آب دریاچه ارومیه رو در حقیقت میبلعه. بایستی بررسی بشه اما به نظر درست میاد، چون یونج یکی از محصولاتی هست که مصرف آب بالایی داره و در طول سالیان اخیر نه تنها در حوزه دریاچه ارومیه بلکه در حوزه زاینده رود هم مشخص شده بخش قابل توجهی از منابع آب رو بلعیده و به همین لحاظ بایستی در این باره بیشتر کار بشه و بررسی بشه که بر اساس میزان رد پای آب این محصول آیا واقعا ارزشش رو داشته یا نه که این همه استفاده بشه آب حوزه دریاچه ارومیه. با توجه به اینکه کشت بدون منطق و کشاورزی نامتوازن در محدوده دریاچه ارومیه باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع آب این حوزه از بین بره، بایستی مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی در این بین پاسخگو باشن و این رو هم در نظر بگیریم که بسیاری از پروژه‌های وزارت نیرو به اسم تأمین آب برای کشاورزی و رسیدن به خودکفایی بوده که جمعی اینها میتونه آثار بسیار بدی رو برای منابع آبی ما بر جای بگذاره، کما اینکه در محدوده دریاچه ارومیه گذاشته.
در حالی که در هفته‌های اخیر خبرهای مانند احتمال برداشت لیتیوم از بستر دریاچه ارومیه منتشر شد و مسئولان برداشت کربنات سدیم به عنوان تأمین ماده اولیه تولید شیشه در کارخانه سلماس توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی را تایید کردند، علی سلاجقه می‌گوید مقرر شده که هم وزارت نیرو و هم وزارت جهاد کشاورزی تمام اقدامات لازم برای حذف چاه‌های غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از کشت گونه‌های آببر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه را انجام دهند. سلاجقه پیش‌بینی کرده که ممکن است با انجام این اقدامات برخی تنش‌های اجتماعی هم در منطقه ایجاد شود. نیکانگ کوسر در پاسخ به این سوال که یا هیچ راه حل دیگری برای احیای دریاچه ارومیه جز از بین بردن کمربند سبز اطراف دریاچه وجود ندارد میگوید
حل مشکل دریاچه ارومیه فقط با یک روش میسر نیست و اینکه مثلا عنوان میکنن با اون کمربند سبز اگر آبش قطع بشه ما همه مشکل رو حل میکنیم. رفع مشکلات کم آبی بسیار پیچیده است و متناسب با متغیرهای مختلف بایستی در این باره بحث کرد، اما مهمترین مسئله این است که یکی سدهایی که در کل منطقه زده شد به همراه چاه‌هایی که در اون منطقه زده شد که بسیار زیاد هست تعدادشون، همه اینها مؤثر بوده در کاهش آبی که بایستی به دریاچه ارومیه میرسید و نبود یک ساختار نظارتی برای نظارت بر حقابه‌ای که بایستی به دریاچه میرسید مؤثر بوده. به نظر میاد مهمترین عاملی که میتوان در نظر گرفت برای بهبود وضعیت دریاچه، یکی تغییر ساختار مدیریت هست، یکی اینکه نوع مدیریت آب همه جانبه باشه، همه جانبه نگر باشه و حکمرانی آب در کشور تغییر بکنه و دیگر اجازه ندهند پروژه هایی که ارزیابی اثرات محیط زیستی درشون صورت نگرفته اجرا نشن. و این رو در نظر بگیریم که برای دریاچه ارومیه نسبت فایده به هزینه و ضرر این پروژه ها هیچ وقت اندازه‌گیری نشد و ما متاسفانه شاهد این هستیم که مانند خیلی از مناطق دیگر، توسعه‌ای که تحت عنوان سازندگی نام گرفت و نه تنها در محدوده دریاچه ارومیه بلکه در نقاط مختلف کشور اجرا شد، همه به ضرر نه تنها محیط زیست بلکه مردم همون مناطق هم تموم شدند.
کارشناسان میگویند مسئولان در جمهوری اسلامی از سالهای دهه 70 به دنبال راهکارهایی بودند تا مانع ورود آب به دریاچه ارومیه شوند و یا آب دریاچه را به رودخانه ارس انتقال دهند. ساخت سدهای فراوان، حفر چاه‌های عمیق و نیز گسترش بی‌رویه زمین‌های کشاورزی نیز از عوامل مهم در ایجاد بحران اخیر بودند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. اما چند روز پیش یاسمین مقبلی، فضانورد آمریکایی ایرانی تبار، عکسی از ایستگاه فضایی منتشر کرد. یه عکسی بود پر از فضانورد که مهمانان ایستگاه فضایی بودند از بخش خصوصی. این فضانوردان حالا امروز به زمین برگشتند. سپیده بهکام از بازگشت اونها میگه.
200 crew brace for splashdown.
Copy, brace for splashdown.
این پایان مأموریت آکسیوم سپیس 3 و بازگشت فضانوردان آن از ایستگاه فضایی بین المللی است. پخش زندگی این مأموریت نشان می‌داد که صبح جمعه 4 فضانورد حاضر در این فضاپیما با چتر نجات بر روی اقیانوس اطلس در سواحل فلوریدا فرود آمدند.
Visual on 2 healthy drogues and descent rate nominal.
And there you could see on your screen 4 mains have deployed. They will begin to slowly open up and help slow the vehicle down.
و با سوار شدن فضانوردان بر یک قایق نجات، مأموریت آنها با موفقیت به پایان رسید. مأموریتی که روز پنج شنبه 28 دی ماه آغاز شد و طی آن یک موشک سپیس ایکس به سمت ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد. گروهی از فضانوردان اروپایی از جمله نخستین شهروند ترکیه که از فضا دیدار می‌کرد، در این فضاپیما حضور داشتند. مایکل لوپز آلگریا، فضانورد ارشد آکسیوم، شهروند اسپانیا و آمریکا و فضانورد سابق ناسا، به همراه آلپر گزرافچی، خلبان و سرهنگ نیروی هوایی ترکیه، کلونل والتر ویلادی، سرهنگ نیروی هوایی ایتالیا که پیش از این با هواپیمای فضایی ویرجین گالاکتیک به لبه فضا پرواز کرده بود، و مارکوس وانت از سوئد که نماینده آژانس فضایی اروپا نیز بود، در این مأموریت شرکت کردند. این مأموریت جدیدترین تلاش از مجموعه تلاش‌های بخش خصوصی بود که توسط ناسا تقویت شده و هدف از آن ایجاد یک فعالیت تجاری در مدار زمین است. اسوسییتد پرس اعلام کرده که این مأموریت ابتدا قرار بود 2 هفته طول بکشد، اما به دلیل شرایط بد آب و هوا سفر بازگشت چند روز به تعویق افتاد و منجر به اقامت 18 روزه این 4 فضانورد در ایستگاه فضایی بین المللی شد. بر روی این 4 فضانورد طی این مأموریت در مجموع 30 آزمایش انجام شد. آزمایش هایی که گفته شده به درک بهتر تأثیر ریزگرانش بر بدن انسان، پیشبرد فرایندهای صنعتی و موارد دیگر کمک می کند. آکسیوم سپیس در سال 2016 توسط مایکل سوفردینی، مدیر سابق برنامه ایستگاه فضایی بین المللی ناسا، و کام قفاریان، کارآفرین ایرانی تبار تأسیس شد. شرکتی که حالا علاوه بر سازماندهی مأموریت‌های خصوصی به پایگاه فضایی مداری، در حال توسعه لباس‌های فضانوردی برای مأموریت‌های آینده ناسا به ماه است. هزینه‌های دقیق مأموریت آکسیوم 3 اعلام نشده. اما در سال 2018 زمانی که شرکت آکسیوم سپیس برای نخستین بار از برنامه‌ای که شامل اجاره سخت افزار اسپیس ایکس و پرداخت هزینه خدمات به ناسا بود خبر داد، بهای هر صندلی خود را در این ماموریت 55 میلیون دلار تعیین کرد. حالا کشورهای بیشتری با بستن قراردادهای میلیون دلاری با بخش خصوصی برای انجام ماموریت‌های فضایی بیشتر با هم به رقابت می‌پردازند.
و با این گزارش از فضا که سپیده بهکام برامون تهیه کرده بود، میرسیم به ثانیه‌های پایانی این مجله و در این دقایق اولیه روز شنبه سپاسگزارم که همراه ما بودید. از استودیو خبر رادیو فردا، من هانا کاویانی هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.